هذا ما تعلم ان كان ثلاث جل جل الاكرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية.
الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة. ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول. من شر كل غاشم وطارق. من سائر من خلقت وما خلقت. من خلقك الصامت والناطق. في جنة من كل مخوف. بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه. محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه. بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم. موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم. وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي. يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض. إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن مائده آسمانی هستیم. آیه به آیه تلاوت میشه و بنده هم بیانی دارم، تفسیر قطره‌ای. وارد جزء 23 شدیم از اول قرآن به فضل الهی. الان سوره یاسین و آیه 37 38 39 40 این چهار تا آیه با هم در 5 6 دقیقه توضیح داده میشه. اما آیه 37 بشنوید.
و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
در آیات قبل فرمود شما که در مقابل انبیا لجبازی میکنید و حامی انبیا را میکشید، ما با یک صیحه نابود میکنیم. نابودی هم آخر کار نیست، اول کاره. بعد از نابودی دنیا قیامت شما را احضار میکنیم برای کیفر. در قیامت شک دارید؟ نگاه کنید، دونه میره تو خاک بیرون میاد، شما میره تو خاک بیرون میاد. نشونه دیگه آیه 37 و آیت اللهم اللیل. نشانه دیگری برای قدرت خدا اینه که شب نسلخ منه النهار، ما روز رو مثل پوست از روش برمی‌داریم. روز را مثل پوستی که برمی‌دارن، ما روز را مثل پوست از روش شب برمی‌داریم. فاذا هم مظلمون، روزی که مثل پوست برداشتیم در تاریکی فرو می‌رون. وجود شب یک نعمته، آثاری از نعمت‌هایی است که انسان می‌تونه قدرت خدا رو پی ببره. ایمان شب بود، وجود شب نعمه یکی از آیات و آیات اللهم اللیل. حالا و شمس، آیه 38 و شمس تجری مستقر، خورشید به سوی قرارگاه خود روان است. برخلاف نظریه که میگفتن خورشید ثابته، خورشید روانه. و شمس تجری مستقر لها، خورشیدم جریان داره بره جایگاهی که مستقر لها، یعنی تصادفی نیست، هدفمنده. مستقر لها معلومه کجا میره. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این نظام تقدیر خداوند است. خداوند عزیز و دانا این چنین برنامه ریزی کرده که شب را بیافریند و روز را مثل پوست از شب برداره، شب مطلق بشه، تاریکی مطلق شما را فرو گیره. نشانه قدرت خدایی که شمسه، که این خورشید در حالی که جاریست و حرکت دارد برای به سمت یه جایگاه معین، اینا همه اندازه‌گیری شده. آیه دیگه والقمر قدرناه و منازل، ما برای ما هم منزلگاه‌هایی قرار دادیم، برای ما هم منزل به منزل حرکتی که دور زمین و خودش و خورشید داره جوری قرار دادیم که حتی عادک الارجون، یعنی هر منزل به منزل ما حرکت میکنه تا باریک بشه، مثل یه شاخه درخت خرما بشه. ارجون او شاخه زردیه که منحنیه به درخت چسبیده. لشمس و ینبقی لها انتود دکر غمر، خورشید نسازد که به ماه برسد، شب نسازد که به روز پیشی بگیرد. یعنی خورشید در تجری جریانی که داره، همینطور که خورشید در حرکته، ماه منزل به منزل میره، خورشید هم در حرکته، اما اینا هیچ کدوم به هم تصادف نمی کنن. لشمس و ینبقی لها انتود دکر غمر، نه خورشید قمر را درک میکنه که به هم استکاک داشته باشن، به هم بخورن. ولی لیل سابق النهار، نه شب از روز پیش میگیره. یعنی اینا همه حساب شده است، فرمول داره. اینا طراحی خداوند قادر علیمه. خب توجه به خورشید و ماه، توجه به کرات و حرکت، توجه به مدار، توجه به نظم، توجه این که این حرکت طولانی شد، سرعت هست، حرکت هست، تعدد هست، تنوع هست، ولی استکاک نیست. اینها نشان دهنده چیه؟ دو تا هواپیما که حرکت میکنن که به هم نمیخوره، تو برج مراقبت همه اینها حساب شده که فلان هواپیما در چه فاصله از زمین پرواز کنه، هواپیما دیگه در چه فاصله، هواپیما دیگه در چه فاصله. انواع تشکیلات برقی و کامپیوتری و آدم‌های عاقل و حسابگر میشینن که این هواپیما تو این فضا به هم نخوره. میگه میشه بدون یک تقدیر، بدون یک حسابگر، بدون یک شعور، بدون یک حکمت، بدون یک علم این همه کارا تو این فضا صدها قرن و هیچ استکاک به هم نخورن؟ چهار تا هواپیما رو چند تا حسابگر دارن فرمولاشو در آوردن، خلبان تو هواپیما نشسته با کامپیوتر فاصله شو میبینه، حرکت پروازهای ایبروبرشو میبینه. مثلا میگه که فلان هواپیما داره میاد از چه سمتی به چه سمتی میره، با چه سرعتی میره. میگه میشه این همه آدم عاقل برای چند تا هواپیما برنامه‌ریزی میکنن؟ میلیون ها کره تو این فضا داره تاب میخوره و استکاک ندارن بدون حسابگر؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. خب آیه 37 38 39 40 رو بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهترین حال را در بهترین لحظه ها جستجو کنیم، در سحرگاهان راز و نیاز و دعا و طلب. یاران، سحر نابترین فرصت برای کوبیدن درهای بهشت سحر، یک قطعه هموار از صراط مستقیم زندگی و بندگی. در پناه ایزد سحرخیزان باشید. بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع زهد و ساده زیستی. ایشان در ابتدا روح زهد را وابسته و دلبسته نبودن به دنیا می‌دانند و اشاره دارند شایسته است که خواص در جامعه ساده زیست باشند و اهل تجملات نباشند. حجت الاسلام مسعود عالی در ادامه زهد را در زمانهای مختلف دارای شکلهای متفاوت می دانند و راههای رسیدن به زهد و سادگی را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. در یک جمله، روح زهد از طرفی این هستش که آدم قلبش وابسته و متعلق به دنیا نباشه، در بند نباشه، و از طرف دیگه تو ظاهر زندگیش ساده زندگی بکنه و دچار لوکس و تجملات زندگی و تشریفات زائد نشه. روح زهد اینه. اما شکل زهد و قالب زهد به حسب زمانها، مکانها، اشخاص، موقعیتها فرق میکنه. اصل زهد و اون جوهره اصلیش وابسته نبودنه، ساده بودن. اما ساده بودن تو زمانهای مختلف، تو مکانهای مختلف، نسبت به افراد مختلف فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید، ساده زیست بودن تو ایران الان یه جوره. کسی بخواد ساده زیست بشه، اگه بخواد تو اروپا زندگی بکنه، اونجا ساده زیست بودن به حسب اون مکان دیگه به شکل اینجا دیگه نیست. شما الان تو این زمان، تو کشور خودمون، تو این زمانی که الان هستید، ساده زیست بودن یه جوره. 100 سال پیش یه شکل دیگری بود که الان زندگی‌های خیلی معمولی الان نسبت به اون سالا بسیار تجملاتیه. منتها الان یه زندگی متعارفیه، معمولیه. 100 سال آینده باز فرق میکنه. ببینید به حسب زمانها شکل ساده زیستی فرق میکنه. به حسب افراد هم همین جور هستش. نسبت به بعضی ها، همون جور که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، ساده زیستی برای بعضی ها، برای آدم های معمولی یه مستحبه، یه فضیلته، یه کماله. اما برای بعضی ها واجبه، برای بعضی ها واجبه که ساده زندگی بکنن. به خصوص دو دسته که خواص تو جامعه حساب میشن و به عنوان مرجع و الگوهای اجتماعی محسوب میشن. یکی همون جور که در روایت داره، پیغمبر اکرم در روایت فرمود که این امت دو صنف داره، صنفان من امتی، اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو صنف و دو دسته تو امت هستن که اگر صالح باشن امت صالحه، اگر فاسد بشن امت هم فاسد میشه. گفتن یا رسول الله چی هست؟ فرمود الامرا و الفقها، یکی حکام مسئولین و یکی علما. این دو دسته ای که به عنوان مراجع مردم و الگوها هستن، پیغمبر فرمود این دو دسته اگه صالح باشن صلحت امتی و اذا فسد فسدت امتی. در یه روایت دیگری من این رو از مقام اعظم رهبری شنیدم، از پیغمبر اکرم هستش و بعد دیگه تو کتب روایت دیدم، روایت از پیغمبر اکرم است، فرمود که عوام لا تصلح و عوام هذه الامه الا بخواصها. عوام وقتی صالح میشن، مردم معمولی که خواص صالح باشن. خب ببینید برای اون دو دسته زهد واجبه، ضرورت داره، اونا دیگه هر جور دلشون بخواد نمیتونن زندگی بکنن. بنابراین خلاصه این که روح زهد درسته که همیشه یک کمال و فضیلتی هست، اما شکلش و قالبش به حسب افراد و اشخاص و زمانها و مکانها فرق میکنه. آدم اگه توجهی به این مطلب نکنه، جمود پیدا بکنه به یه شکل خاص، همونی میشه که در زمان امام صادق، امام رضا میومدن به ائمه، بعضی از صوفیا میومدن اعتراض میکردن. امام صادق خب لباس به هر حال خیلی تمیز و نظیف سفید و لطیفی تنش بود، امام رضا هم نقش شده، امام باقر هم نقش شده، از امام کاظم هم نقش شده. بعضی از صوفیا که پشمینه پوش بودن میومدن اعتراض میکردن، میگفتن شما بچه پیغمبر مگه نیستید؟ این چه لباسیه تنتونه؟ یه لباس لطیف. مگه پیغمبر امیرالمومنین مثلا لباس خشن تنشون نبود؟ امام صادق علیه السلام براشون توضیح میداد، روایتش مفصله، من آورده بودم بخونم، تا فرصت ما خیلی کم هستش، اگر فرصت شد آخر جلسه من روایتشو میخونم، تو تحف العقول هست روایت، البته تو خیلی جاهای دیگه هم هست، من حالا این کتاب آوردم. خیلی روایت پرنکته است که سفیان سوری که از درویشا و صوفیا بود، اومد به امام صادق که یه لباس سفید همچین خیلی لطیفی تنش بود، اومد اعتراض کرد که آقا این چیه تن شما هست؟ شما فرزند پیغمبرید، باید رعایت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود که زمان پیغمبر و امیرالمومنین اصحاب صفه زندگی میکردن. میدونید اصحاب صفه کسانی بودن که از مکه خونه زندگیشون رو گذاشته بودن، اومده بودن، هجرت کرده بودن به مدینه. آدمای فقیری نبودن، زندگی داشتن، منتها به خاطر دین خدا زندگیشون رو رها کردن، اومدن مدینه، هیچ چی دیگه نداشتن، فقط زیر یه سایبانی به نام صفه که کنار مسجد پیغمبر هست اونجا زندگی میکردن. طبیعتاً وقتی هیچی نداشتن، خب دیگران باید کمک میکردن به اینها. امام صادق فرمود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین زمانی بودن که اصحاب صفه‌ای که همه چی رو برای دین دست داده بودن زندگی میکردن. طبیعیه که خود پیغمبرم باید زندگیش خیلی زندگی ساده‌ای میبود، امیرالمومنین باید خیلی زندگی ساده‌ای میبود، اما الان اینجوری نیست، الان دیگه این شکلی نیستش که. بعد اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود که سلمان و ابوذر رو ازش زاهدتر هم میخواید، از سلمان و ابوذر هم زاهدتر میخواید. سلمان توی موقعیتی وقتی که وضع بهتر شد، سالیانه آذوقه‌ش رو ذخیره میکرد، مثلا چند تا کیسه فرض کنید آرد برای خرج سالش ذخیره میکرد. این نه از باب این امام صادق داره میگه ها، نه از باب این که سلمان مثلا توکل نداشت به خدا و سوء ظن داشت که خدا رزقشون نمیفرسته، احتکار میخواست بکنه، نه از این باب نبود، ذخیره میکرد برای که وقتش گرفته نشه بی خودی هر روز بخواد دنبال این فرض کنید آرد تهیه کردن باشه. بعد امام صادق فرمود ابوذر این فرد زاهد که پیغمبر چقدر تعریفشو کرده، شترانی داشت، گوسفندانی داشت، هر موقع خودش یا خانوادهش گوشت میخواستن ذبح میکرد، زاهد بود اما گوشت میخوردن، از شیرش استفاده میکرد، زندگیشون یه زندگی که به خاک سیاه بشینن نبود. اگه احیانا میدید تو مردم مثلا یه جایی نیازی دارن، از شتر یا مهمون براش میرسید، شتر رو نهر میکرد، یه مقدار گوشت خودش میخورد، بقیهش هم به مردم میداد. بنابراین ببینید امام صادق علیه السلام باهاشون برخورد کرد که جمود نداشته باشید راجب شکل و قالب زهد. قالب زهد نسبت به زمانها فرق میکنه، ساده زیستی در هر زمان و مکان و شرایطی یه شکلی داره، مهم اینه که آدم به حسب زمان خودش در نظر بگیره دوچار زوائدی که بیش از حد متعارف زمانش هست نشی. یه روایتی هست از امام صادق، خیلی روایت قشنگیه، من تقاضا میکنم این روایت رو اگه میتونید بعدا اصلا حفظش کنید، یه کوتاه هم هست، یه جمله. امام صادق علیه السلام فرمود خیر و لباس کل زمانن، خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهله، همون عرف زمانه، همون متعارف. درسته که حضرت این رو راجب لباس فرمود، اما بقیه امکانات هم همینجوره، ماشین، امکانات زندگی، بهترین چیز به متعارف چیه؟ در حد عرف، در حد معمولی، در حد معمولی که آدم دیگه جلو دیگه نیفته. آدم فرض کنید به عنوان مثال اگر هم بخواد شما مثلا مبلی بخرید، خب مبل رو میشه سلطنتی هم خرید، میشه معمولی هم گرفت. ماشین اگه آدم بخواد بگیره، خب الان یه چیزی شده، چیزهایی که تقریبا ضروری هست، در حد متعارف. لباس میخواد بگیره، در حد متعارف. تو خونه امکاناتی میخواد تهیه بکنه، پرده و لوازم و دکور خونه، در حد متعارف، در حدی که وقتی دیگران اومدن خونهش تعجب نکنن، اوه چه این، تعجب بکنن که خیلی شاهانه شد. دچار زوائد و لوکس زندگی نشه، اما حد متعارفش. امام صادق فرمود خیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، بهترین لباس هر زمان لباس اهل اون زمانه. و من همینجا یه چیز رو خدمت شما بزرگوار عرض بکنم، اصلا کلن آدمایی که متعارف زندگی میکنن و عادی زندگی میکنن، اینا آدمای نرمالی هستن، اینا از جهت اخلاقی هم آدمای نرمالی هستن. اگه دیدید یه کسی حالا ولو مقدسگیری خیلی در بیاره، غیر عادی شد بهش شک بکنید. اگه غیر عادی شد، تو لباس پوشیدنش، تو حرف زدنش، تو نماز خوندنش گردن کش کرد، یه حالت غیر عادی، اگه شد بهش شک بکنید. خود اهل بیت شما نگاه بکنید، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع می نشست، خیلی عجیبه ها، پیغمبر اکرم وقتی توی جمع می نشست، اگه کسی نمیشناختش وارد میشد، باید میپرسید که کدومتون پیغمبری؟ یعنی اینقدر عادی بود. اینجوری نبود که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه دوشک خاص براش بذارن، مثلا بیشینه دو سه نفرم بادش بزنن و مثلا یه کر و فر این چنینی داشته باشه. اصلا اینجوری نبود. این بازی ها و اداها و این حرف های غیر متعارف، اصلا تو رفتارشون، تو حرف زدنشون، تو عبادتشون، تو لباس پوشیدنشون، تو سبک زندگیشون هیچ جا نبود، متعارف و عادی بودن. هر کی غیر عادی بود بهش شک بکنید، ولو خیلی هم به ظاهر مقدسگیری بخواد در بیاره، خیلی از یه دنبال بازی و دکانداری و مرید جمع کردن هم. واقعا این شکلی هست. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر مرحوم طلایی بهاءالدینی، این فقیه عارف با عظمت بزرگوار، که آدمی بود بسیار بی تکلف، بسیار آزاد، با اینکه یه مرجع بود، وقتی می اومد مثلا تو خیابون کافی بود یه سایه مثلا درختی باشه و یه جوی آبی باشه، همونجا میشست. گفتم آقا اینجا تو خیابونه؟ گفت جای خوبی، حالا کنار خیابون البته بود، نه وسط خیابون. گفت جای، یعنی اصلا در بند خیلی از این عادت ها و رسوم و یه سری اینجور چیزه که قید با آدم میزنه، اصلا در بند اینجور چیزا نبود. توی مجلسی وارد میشد، آخر مجلس مینشست. من یه بار تو خدمت رفقا گفتم، یه مجلس ختم، جاهای دیگه هم همین بود، اومده بود اون آخر مجلس نشست. بعضی از بزرگانی که تو مجلس بودن فهمیدن آقای بهاءالدین اومده ته مجلس نشسته، رفتن زیر بغلاش، حاج آقا بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالا. ایشون گفت اون بالا چه خبره؟ گفتن هیچی. گفت چرا آدم خودشو اسیر هیچی بکنه؟ اون هیچی مال خودت، من اینجا نشستم دیگه، چرا آدم خودشو اسیر هیچی بکنه؟ خیلی خوبه که آدم بعضی از عادتهای غلط، شما نگاه کنید الان چقدر این قیود دست و پای ما رو بسته. یه مهمونی میخوایم بریم، یه مهمونی میخوایم بگیریم، یه مجلس جشنی، عقدی عروسی میخوام برم بگیرم، ببین چقدر قید و آب رسومی که مشکلات بر آدم درست کرد. اونی که آزاده از همه اینا آزاد. در هر حال نکته آخری که من راجع به این بحث لازم هست عرض بکنم این هست که این زهد، این بی‌تعلقی، این آزادگی، این ساده زیستی چجوری به دست بیاد؟ راه کسب زهد چی هستش؟ من دو سه تا راهشو عرض میکنم. این صفت بسیار ارزشمند اخلاقی رو اگر کسی